صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 22 روز از آبان ماه 1392، 13 نوامبر 2013 میلادی، سلام گرم ما رو بپذیرید. چهارشنبه دیگر رو با شما آغاز می‌کنیم. چهارشنبه خنک و پاییزی که در ایران تعطیل رسمی محسوب میشه و آغازی برای یک آخر هفته طولانی، اما در خارج از ایران یک صبح دیگر رو آغاز کردیم با این امید که امروز هم روزی موفق و پربار باشه. رویا کریمی مرش هستم در برنامه بامدادی رادیو فردا. همینجا به شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با ما آغاز کردید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا با ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان‌های هرمزگان و بوشهر با دمای حداکثر 30 درجه گرم‌ترین و استان‌های اردبیل و زنجان با حداقل دمای 0 درجه سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، امروز رو با دمای 19 درجه سانتیگراد و رگبار پراکنده و رعد و برق پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید، همراه با همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و سام مسئول فنی. تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. حسن جعفری همراه با ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. مقام‌های دولت آمریکا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی هشدار دادند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید دیروز به خبرنگاران گفت: The American people justifiably and understandably prefer a peaceful solution that prevents Iran from obtaining a nuclear weapon. آقای کارنی گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. آقای کارنی همچنین گفت بی اثر شدن راه دیپلماتیک در برابر تهران به معنی حرکت آمریکا به سوی جنگ است، چرا که گزینه‌های زیادی باقی نمی‌ماند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه این کشور امروز با حضور در سنا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر در ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی خواهد خواست که اقدام به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران نکنند. آقای کری که به خاورمیانه سفر کرده بود دیروز در دبی گفت We have a strong strategic relationship that has been built up over many years. آقای کری گفت رابطه آمریکا و کشورهای عربی بسیار قوی، با قدمت و استراتژیک است و مذاکرات فعلی با ایران هیچ گونه تغییری در این رابطه ایجاد نخواهد کرد. عملیات امداد رسانی به آسیب دیدگان طوفان فیلیپین ادامه دارد و درباره میزان تلفات این ابرطوفان نیز گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در حالی که پیش از این مقام‌های فیلیپینی و دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل برآورد کرده بودند تعداد قربانیان تا 10,000 کشته هم خواهد رسید، رئیس جمهوری فیلیپین اعلام کرده ممکن است این برآوردها بیش از میزان واقعی اعلام شده باشد. در حال حاضر حدود 3 میلیون شهروند فیلیپینی بی خانمان شدند و میلیون‌ها نفر نیز با کمبود آب سالم و غذا روبرو هستند. تصاویری که می‌بینید مربوط است به آخرین تصاویر دریافتی از فیلیپین و کمک کشورهای مختلف جهانی به آسیب دیدگان ابرطوفان فیلیپین. دادگاهی در قاهره دیروز وضعیت اضطراری در مصر را که از 3 ماه پیش در آن کشور برقرار شده بود لغو کرد. حکم دادگاه دو روز پیش از به پایان رسیدن دوره 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر اعلام شده است. با این حال حکومت نظامی مصر گفته است منتظر حکم مکتوب دادگاه خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید همچنان از ایران میخواهد به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ای‌اش در گذشته پاسخ دهد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس دیروز در بازگشت از تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و نمیتوان انتظار داشت که همه چیز یک شبه حل شود. به گفته آقای آمانو به همین دلیل رهیافت گام به گام در این زمینه انتخاب شده است. و خبر بعد از اسرائیل، در پی واکنش‌های آمریکا و فلسطینیان به طرح اخیر دولت اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های تازه در کرانه باختری، نخست وزیر اسرائیل این طرح را به حال تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل گام‌هایی را بدون هماهنگی با سایر نهادها برداشته بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه‌ای نالازم دامن زده است. به رغم مخالفت‌های فعالان حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل دیروز به عضویت 5 کشور چین، روسیه، عربستان، کوبا و ویتنام در شورای حقوق بشر رأی مثبت داد. فعالان حقوق بشر پیش از این از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته بودند در انتخاب 14 عضو جدید این شورا، 5 کشور فوق ذکر را به دلیل موارد نقض حقوق بشر در آنها انتخاب نکنند. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز در تماسی تلفنی در مورد موضوعات امنیتی مشترک از جمله ایران با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر همین گزارش، دو طرف ضمن حمایت مجدد از پیشنهاد یک پارچه اعضای گروه 5 علاوه 1 به ایران در مورد دور بعدی مذاکرات نیز با یکدیگر به راهزنی پرداختند. رهبران دو کشور در این تماس تلفنی در مورد سوریه و افغانستان نیز گفتگو کردند. گزارش‌ها حاکی است نمایندگان وزارت دادگستری ایران دیروز برای تحویل گرفتن دو طبقه از ساختمان لادن که محل استقرار محمود احمدی نژاد و برخی کارکنان دولت سابق است به این ساختمان مراجعه کرده و اموال اداری موجود در آن را به نهاد ریاست جمهوری منتقل کردند. محمود احمدی نژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوریش 13 مرداد ماه سال جاری به ساختمان لادن نقل مکان کرده بود. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرهای صبح امروز. و اما در 22 روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ادامه واکنش‌ها بر سر پایان بحث برانگیز مذاکرات ژنو. چرا مذاکرات بی نتیجه ماند؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند. تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول منتشر شد. کارشناس اقتصادی رادیو فردا وضعیت ایران را در این گزارش تحلیل می کند. هفته نامه ها و ماه نامه ها را هم با هم ورق خواهیم زد. عاقبت اصلاحات را بر روی جلد مجله‌ای تصویر کردند. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. چند روز پس از پایان مذاکرات ژنو و دست نیافتن به یک توافق مشخص، اکنون بحث و جدل بر سر دلایل موفق نبودن نشست ژنو و واکنش‌ها به این نشست همچنان ادامه دارد. پس از گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه گفت همه اعضای 5 علاوه 1 در ژنو بر سر پیشنهادی به اجماع رسیده بودند اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت، وزیر خارجه ایران و یک دیپلمات روس این گفته‌های آقای کری را رد کردند. فریدون زهرنگار گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت اگر کنگره آمریکا بخواهد مذاکرات را به شکست بکشاند، پارلمان ایران نیز میتواند دولت جمهوری اسلامی را موظف به توسعه فناوری هسته‌ای کند. به گفته محمد دهخان، به رغم تردیدهایی که نظام و ملت ایران درباره رفتار و به گفته او صداقت آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 داشتند، اما تیم دیپلماسی ایران این ریسک را پذیرفت تا بار دیگر پای میز مذاکره بنشیند. این نماینده مجلس با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا پس از پایان مذاکرات ژنو و تأکید بر به گفته او همپیمانی با اسرائیل و همچنین اظهارات برخی مسئولان کنگره آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به خبرگزاری مر گفت این برداشت غلط است که ایران به خاطر فشار تحریم‌ها به پای میز مذاکره آمده است. در آمریکا هم واکنش به مذاکرات ژنو ادامه دارد. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر به شبکه NBC گفته است ما همه می‌خواهیم رفتار دیپلماتیک ببینیم اما همزمان نگران سیاست عوام پسندانه دولت اوباما هستیم. پس از آنکه در برخی رسانه‌ها رفتار فرانسه در کنفرانس ژنو به عنوان عاملی که مانع دستیابی به توافق شده بود مطرح شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت
But Iran couldn't take it at that particular moment.
همه اعضای پنج به علاوه یک در ژنو بر سر پیشنهادی به اجماع رسیده بودند اما این ایران بود که این پیشنهاد را نپذیرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در واکنش به گفته‌های آقای کری در سیمای جمهوری اسلامی گفت
خب ما در طول این سه روز پیشرفت قابل توجهی کردیم. البته بیشتر این زمان صرف شد برای اینکه اختلاف نظر داخل خود گروه غرب حل بشه. یعنی اینجور تصور نکنیم که تمام این سه روز رو ما مذاکره میکردیم. تقریبا 48 ساعت به بحث‌های داخل گروه غرب برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن بود.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس یک دیپلمات روس هم که هویتش اعلام نشده است روز سه‌شنبه به کمک ایرانیان شتافت و گفت اظهارات جان کری ساده کردن و حتی تحریف وقایعی است که در ژنو روی داده است. در این میان یوکی آمانو رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران روز سه‌شنبه در وین گفت
ما بیانیه مشترکی درباره همکاری‌هایمان امضا کردیم که یک زمینه دارد که در آن توافق کرده ایم با تشدید همکاری‌های خود همه موارد مورد اختلاف در گذشته و حال را حل کنیم. در این زمینه 6 گام عملی پیشبینی شده که در یک مهلت 3 ماهه از تاریخ امضای آن باید اجرایی شود.
قرار است ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در آخر آبان ماه بار دیگر در ژنو گرد هم آیند تا گفتگوهای خود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای دستیابی به توافقی ادامه دهند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره‌های پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 20420-2042-02-2112-2112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
این کارشناسان محترم و جامعه شناسان عزیز، اساتید محترم دانشگاه ها که راجع به شخصیت و برنامه های 100 روزه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران بحث و گفتگو می کنند، آیا متوجه نیستند که آقای روحانی توسط تئوریسین های رژیم و فقط برای بقای رژیم و به عنوان ناجی رهبر انتخاب شده؟ چون رژیم در دنیا منزوی شده بود و اقتصاد خراب مملکت باعث فروپاشی می شد، اکنون روحانی و کابینه‌شون تشریف آوردن و سعی در خرید عمر بیشتری برای نظام دارن.
آقای روحانی میشه بگویید در این 100 روز چه کار کردید؟ زندانیان سیاسی که آزاد نشدن، آقای موسوی و کروبی و خانم رهنوردم که هنوز در حصر خانگی هستن، تعداد اعدام‌ها هم که هر روز بیشتر میشه، فقر و بیکاری هم که هنوز بیداد میکنه، وضعیت تحریم‌ها هم که هنوز برقراره و هزاران هزار مشکل دیگه، چی جوابی میدهید؟ سالار هستم بچه گرمسار.
نظر من با عرض سلام، دولت آقای روحانی بهترین دولت است و شما تشکر میکنید. خداحافظ.
آقای تو گزارش گفت بزرگترین دستاورد دولت آقای روحانی شفاف بیان کردن سیاست اقتصادی دولته. تو رو خدا دقت کنین گفتن همون سیاست های دولت هاشمی بود. دنیا با سرعت داره میره جلو، ولی ما تازه داریم سیاست 16 سال پیش رو الان تازه شفاف میشنویم، خوشحالیم. واقعا فکر میکنید چیزی عوض بشه؟ چیزی قراره تغییر کنه؟ تو رو قرآن حکی داره ما رو میچرخونه، شما به گوشش برسونیم که دیگه بسته بابا، بسته، خسته شدیم. تئاتر که به این گندگی نمیشه. 75 میلیون بازیگر دوستتون دارم. فرداییم
آقای روحانی فکر این هست که هوای رهبر رو داشته باشه که مبادا رهبر حرفی به اون بزنه و بیشتر سیاست های رهبر را در خفا انجام میدهد به خاطر 4 سال آینده. با درود فراوان از شیرام زنگ میزنیم.
آقای خامنه‌ای، جناب عالی در یک سخنرانی فرمودید که به قول شما سران فتنه در خلوت خودشان اذعان داشتن که تقلبی صورت نگرفته، چرا عذرخواهی نمی کنند؟ اولا شما بفرمایید در کجا کی با آقای موسوی و آقای کروبی چنین اظهاراتی رو فرمودن؟ فراموش کردید که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی فرمودن که اتفاقی که سال 88 افتاد دیگر تکرار نخواهد شد. این حرفیشان چه معنی داشت؟
شاخص‌های اقتصادی ایران در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
متشکرم آقای خاوند. آقای خاوند، آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که دیروز منتشر شد به بررسی خاورمیانه و مناطق مجاور اون اختصاص داره. اقتصاد این مناطق و ارزیابی صندوق از لحاظ کلی در چه وضعیتیه؟
این بررسی که دو بار در سال منتشر میشه علاوه بر خاورمیانه، مناطق قفقاز، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی رو هم در بر میگیره همراه با پاکستان و افغانستان، جمعاً 30 کشور. ارزیابی صندوق درباره وضعیت کلی این مناطق چندان امیدوار کننده نیست، از جمله به خاطر جنگ داخلی در سوریه، تنش‌های سیاسی در مصر و تونس و لیبی و دشواری‌های ناشی از تحریم در ایران، و چنین رویدادهایی معمولاً آرامش و اعتماد رو برهم میزنه، نرخ رشد رو پایین میاره، وضعیتی که طبعاً بیکاری رو بالا میبره و سطح زندگی رو تنزل میده. در این شرایط این خطر وجود داره که شماری از کشورهای این چند منطقه گرفتار یک دایره شر بشن، به این معنی که به دلیل رکود اقتصادی فرو برن در آشوب‌های اجتماعی و سیاسی و این آشوب‌ها رکود رو در این کشورها دامن بزنه.
اما آقای خاوند، ایران چطور گزارش صندوق در مورد وضعیت اقتصادی ایران چه پیش‌بینی‌هایی رو مطرح کرده؟
در سال جاری میلادی 2013 نرخ رشد ایران به ارزیابی صندوق منهای 1.5% خواهد بود، یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در میان 30 کشور مورد بررسی، و نرخ تورم هم میرسه به بالای 42% که بالاترین نرخ تورم هست در بین این 30 کشور. در مورد سال آینده میلادی پیشبینی صندوق از یک نظر امیدوار کننده است، چون که آمار این نهاد میگه که نرخ رشد ایران مثبت خواهد شد و خواهد رسید به 1.3%، و نرخ تورم هم از بالای 42% کاهش پیدا خواهد کرد به 29%. ولی اگر دقیق تر به این دو شاخص نگاه بکنیم، خواهیم دید که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول ایران در سال آینده میلادی در بین 30 کشور خاورمیانه و مناطق مجاور اون کمترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت، چیزی که جایی برای خوشبینی باقی نمیذاره.
اما آقای خاوند، پیشبینی صندوق در مورد سال آینده میلادی در مورد ایران چقدر میتونه معتبر باشه؟
این پیشبینی ها بر اساس گرایش های موجود انجام گرفته. اگر تحولات چشمگیری در روابط اقتصادی بین المللی ایران پیش بیاد، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای، و راه باز بشه برای کاهش تدریجی تحریم ها، و اگر همزمان اصلاحات مورد نظر تیم اقتصادی دولت روحانی به اجرا گذاشته بشه، طبعاً وضعیت اقتصادی ایران هم بهتر خواهد شد و شاخص هم در وضعیت مطلوب تری خواهند بود نسبت به آن چیزی که صندوق در گزارشش پیش بینی کرده.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در صبح چهارشنبه 22 آبان ماه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی ماهنامه های منتشر شده در ایران. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، ماهنامه نسیم بیداری عکس روی جلد خودش رو به سعید حجاریان با تیتر عاقبت اصلاحات اختصاص داده. داستان این تیتر و این عکس چیه؟
این تیتر و این عکس در این حال که مربوط است به گفتگوی اختصاصی ماهنامه نسیم بیداری با سعید حجاریان درباره اینکه عاقبت اصلاحات چه خواهد شد یا فرجام اصلاحات چیست، اختصاص داره به موضوع پرونده‌ای در این شماره نسیم بیداری دیگران هم در اون باره مطالبی نوشتن یا گفتگوهایی در این باره با برخی دیگر از چهره‌های سیاسی هم انجام شده. البته رابطه این عکس و تیتر در روی جلد ماهنامه نسیم بیداری یک جور خودش هم معنا داره، به این دلیل که آقای سعید حجاریان از اصلی ترین چهره های دوره اصلاحات در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی بود و ترور شد و در حال حاضر هم همونطوری که عکس نشون میده ایشون نمیتونه همچنان درست راه بره و آسیب های اساسی در جسم ایشون ایجاد شده. ماهنامه نسیم بیداری بخش های دیگری هم در این شماره داره. یک بخش داره بخش تاریخ با عنوان خان مظفر که در اونجا به زندگی مظفر بقایی از چهره های سیاسی نیمه اول قرن حاضر به سال خورشیدی اختصاص داره و دو گفتگو هم در این بخش منتشر شده با محمد علی شریف و حمید سیف‌زاده از یاران مظفر بقایی. علاوه بر این یک گفتگو یا یک مناظره برگزار کرده ماهنامه نسیم بیداری میان آقای ابراهیم اصغرزاده و ابراهیم یزدی. ابراهیم اصغرزاده کسی بود که از طراحان اصلی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 بود و آقای ابراهیم یزدی هم در اون زمان در دولت موقت حضور داشت و از مخالفان این اقدام دانشجویان پیرو و خط امام بود. حالا ماهنامه نسیم بیداری تلاش کرده در این میزه گرد بررسی بکنه که آیا اسرائیل و یا تندروهای آمریکا به نوعی نقش داشتن در اشغال سفارت یا برنده این بازی بودند یا اینکه چه کسی از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 سود برد.
اما آقای رفیزاده، هفته‌نامه مثلث هم در روی جلد خودش عکس دو رقیب انتخاباتی یه ریاست جمهوری حسن روحانی و سعید جلیلی رو منتشر کرده. این تصویر چه ارتباطی با مطالب داخل این هفته‌نامه داره؟
هفته‌نامه مثلث در این شماره گزارشی داره در این باره که رازهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیست و بررسی کردیم که چرا آقای سعید جلیلی که رقیب شکست خوردی حسن روحانی بود در انتخابات سال جاری، علاوه بر این ایشون سالها رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای بود، اما به عنوان سخنران 13 آبان سال جاری انتخاب شد در حالی که همزمان قرار بود دولت آقای روحانی با کشورهای پنجه به علاوه یک مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببره. البته هفته‌نامه مثلث در مطالبی که منتشر کرده به این نتیجه رسیده، چون هفته‌نامه است اصولگرا، که این اقدام مثبتی بوده و تونسته قدرت بده به تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی تا از زاویه بالاتری بتونن با کشورهای پنجه به علاوه یک مذاکره بکنن. علاوه بر این مطالب دیگری هم در این شماره ماهنامه مثلث منتشر شده، نگاهی به تأثیرات اجتماعی هیئت‌های مذهبی در تهران، همچنین گزارش مثلث از آنچه میان سیاسیون و مداحان مشهور در سالهای اخیر گذشته، برخی دیگر از مطالب هفته‌نامه مثلث است.
آقای رفیزاده سپاسگزارم، همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنوندهی به نام مهرشاد در 100 روز آغاز به کار دولت حسن روحانی برای ما این پیام فرستاده که به نظر من 100 روز که هیچ، 8 سال هم بگذرد اوضاع بهتر نمی شود، چون که مسئولان با مردم صادق نیستند. جمعی از معلمان برای ما این اسمس رو فرستادن که این 100 روز کار مهمی انجام نشده است. جوانترین وزارتخانه یعنی آموزش و پرورش را در اختیار پیرترین فردی که برنامه ای ندارد قرار دادند و این در حالی است که حدود 2 ماه از سال تحصیلی گذشته که به سری از مدارس شهری و روستایی معلم ندارند. شنونده بدون نامی هم برای ما اینطور اسمس فرستاده که 100 روز ریاست جمهوری روحانی هنوز زهری را که خامنه ای و احمدی نژاد به کام ملت و مردم ایران ریختند مرهم نیست و نخواهد بود. شنونده ای هم خطاب به آیت الله خامنه ای این پیام رو فرستاده که به زودی و تا 3 سال دیگر و چند ماه دیگر ایامی فرا می رسد که شما با نیازمندی از مخالفان نظام هم تقاضا می کنید در انتخابات شرکت کنند، اما یک دندگی شما در آزاد نکردن موسوی و کروبی از خاطر ما نخواهد رفت. همجا یادآوری می کنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید اونها و همسو بودن اونها از سوی رادیو فردا نیست. و در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم.
تیم ملی فوتبال ایران دومین جلسه تمرین آمادگی خود را روز سه‌شنبه در بانکوک پایتخت تایلند برگزار کرد. در این تمرین هر 23 بازیکن تیم ملی حضور داشتند و غایبی وجود نداشت. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار برگشت با تایلند که قرار است روز جمعه برگزار شود آماده می کند. این مسابقه از بازی های انتخابی جام ملت‌های آسیا به شمار می رود. ایران در بازی رفت در تهران تایلند را 2-1 برده. در گروه 2 مسابقات انتخابی ایران با 7 و کویت با 5 امتیاز اول و دومند. لبنان با 4 امتیاز سوم و تایلند بدون امتیاز ته جدول. به گفته اکثر کارشناسان فوتبال ایران، راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا کار مشکلی نیست و احتمال آن زیاد است. کار دشوار پیدا کردن حریف تدارکاتی است و مهمتر از آن کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا در سال 2015 در استرالیا است. ایران پیش از انقلاب 3 بار قهرمان آسیا شده بود، اما ظرف 35 سال اخیر هر بار برای قهرمانی تلاش کرده با ناکامی روبرو بوده. یک بازیکن تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران به همراه 2 بازیکن از ژاپن و تایلند در فهرست نامزدهای بهترین بازیکن سال 2013 آسیا قرار گرفت. حسین طیبی عضو تیم ملی ایران که در حال حاضر عضو تیم فوتسال باشگاه نوریل نیکل روسیه است، روز 6 آذر ماه در کوالالامپور پایتخت مالزی با 2 رقیب ژاپنی و تایلندی خود در این گزینش رقابت خواهد داشت. حسین طیبی با بازی‌های تاثیرگذار خود در جام جهانی کوچک در برزیل مورد توجه قرار گرفت و برای این انتخاب نامزد شد. در لندن آخرین تور جهانی تنیس در سال 2013 با شرکت 8 بازیکن بزرگ دنیا پایان یافت و نوواک ژوکوویچ بازیکن اهل صربستان عنوان قهرمانی را کسب کرد. ژوکوویچ با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی در دیدار پایانی این عنوان را به دست آورد. با وجود این پیروزی، ژوکوویچ در جدول رده‌بندی تنیس بازان جهان از رده دوم بالاتر نیامد و رافائل نادال همچنان بهترین بازیکن جهان در سال 2013 باقی ماند. در سوئد زلاتان ابراهیموویچ بازیکن تیم ملی فوتبال این کشور برای 8th time بهترین بازیکن سال شناخته شد. ابراهیموویچ که در حال حاضر در تیم پاریس سن ژرمن فرانسه بازی می‌کند، جزء بهترین گلزنان در لیگ 1 فرانسه است. این بازیکن بوسنیایی تبار متولد سوئد امیدوار است در سن 32 سالگی هفته آینده در بازی پلی‌آف سوئد پرتغال در راه جام جهانی 2014 بار دیگر پیراهن تیم ملی سوئد را به تن کند. و در مرحله دوم فروش بلیط‌های جام جهانی 2014 برزیل ظرف 7 ساعت تمام 210,000 بلیط از طریق اینترنت به فروش رسید. به گزارش سایت فیفا تاکنون جمعاً در 2 فاز 1,100,000 بلیط به فروش رفته است. همین گزارش میگوید مرحله بعدی فروش بلیط‌ها به دنبال قرعه‌کشی جام جهانی خواهد بود که روز 16 آذر ماه برگزار می‌شود.
ما خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ سرد و پاییزی در اروپای مرکزی رسیدیم. از شما که از آغاز برنامه از 7 صبح با ما هستید سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید و اگر هم اکنون به جمع شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر پیوستید بهتون خوش آمد میگم. آقای جعفری، منتظریم تا سرخط خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز به مجلس سنا می‌رود تا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر در ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی بخواهد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازند. دادگاهی در قاهره وضعیت اضطراری در مصر را که از 3 ماه پیش در این کشور برقرار بود لغو کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز در تماسی تلفنی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران با یکدیگر گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل طرح شهرک سازی های تازه در کرانه باختری را به حال تعلیق درآورد و با انتقاد از تصمیم وزارت مسکنان کشور آن را اقدامی نالازم به هنگام تلاش های اسرائیل در مورد ایران خواند. به رغم مخالفت های فعالان حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل عضویت 5 کشور چین، روسیه، عربستان، کوبا و ویتنام را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تایید کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید عملکرد زیست محیطی ایران طی 10 سال گذشته 63 رتبه در جایگاه جهانی سقوط کرده است. یک وبسایت دانشگاهی که برای ارزیابی وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی راه اندازی شده در 100 روز از ریاست جمهوری او اعلام کرد از 46 وعده انتخاباتی آقای روحانی تنها 4 وعده محقق شده است. یک دیپلمات روسیه با رد اظهارات وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایران با پیشنهاد 5+1 در ژنو موافق بود اما رسیدن به اجماع میسر نشد. به نوشته رسانه‌های ایران میزان آب سدهای کشور به وضعیت هشدارآمیز رسیده و آب موجود در 76 سد ایران به کمتر از 30% ظرفیتشان رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند. و خبر آخر این که عملیات کمک رسانی با آسیب دیدگان طوفان بزرگ فیلیپین همچنان ادامه دارد. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری. اما پیش از ادامه برنامه تصدیق کنم که ساعت همین لحظه در استودیوی صبحانه با خبر در پراگ 5:02 بام داده که من به اشتباه اون رو ساعت 6 بام داده اعلام کرده بودم. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش همکارم نادر صدیقی در مورد نگاه رسانه‌های غربی به گفتگوهای ناکام در ژنو. آپتین صدر هم گزارش داده از کمیابی نان در سراوان. همراه با شهرام رفیع‌زاده هم ویژه‌نامه پاییزی مجله فیلم رو برق میزنیم و همینطور به سراغ پیامک‌های شما خواهیم رفت. و رسانه‌های غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌گویند که به رغم ناکامی در گفتگوهای اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی و اعضای گروه 5+1، تمامی نشانه‌ها حکایت از آن دارد که به زودی توافق‌نامه مقدماتی بر سر برنامه هسته‌ای ایران امضا خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دقیقاً آنچه در پشت درهای بسته گفتگوها در ژنو روی داده هنوز روشن نیست و مطالب ارائه شده هم کلیگویی و بدون ارائه جزئیات بوده است. از جمله به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه در اورشلیم بیت المقدس به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که مخالفت فرانسه به هیچ روی مشکل آفرین نبود و اعضای گروه 5+1 یعنی نمایندگان دولت‌های باختری، روسیه و چین متفق الرأی بودند و مسئله اصلی در واقع از اینجا ناشی شد که پذیرش پیشنهاد برای نمایندگان دولت ایران بسیار دشوار و سخت بود. به گفته این مقام آمریکایی، ایرانیان خواستار به کار گرفتن زبانی در موافقت نامه بودند که حق غنی‌سازی اورانیوم را برای آنها محفوظ بدارد. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد که دیدگاه لورن فابیوس در مورد راکتور آب سنگین عراق نیز درست است و توقف ساخت و تکمیل آن باید بخشی از یک قرارداد موقت باشد. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که قراردادی که در کنفرانس ژنو مورد گفتگو بوده برای مدت 6 ماه تلقی می شود تا فضای لازم برای گفتگوهای بیشتر جهت رسیدن به یک توافق همه جانبه به وجود آید. خبرگزاری رویترز هم به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا از ابوظبی گزارش داد که به رغم انتشار این خبر که اقدام وزیر خارجه فرانسه موجب ناکامی در رسیدن به توافق شده، قدرت‌های بزرگ در جبهه یگانه‌ای قرار داشتند و نمایندگان دولت ایران قادر به پذیرش پیشنویس موافقت‌نامه موقت نشدند.
There was unity. But Iran couldn't take it. At that particular moment, they weren't able to accept that particular agreement.
در آنجا یگانگی وجود داشت ولی ایران نتوانستند را بپذیرد. آنها در زمانی حساس نتوانستند با یک توافق دقیق موافقت کنند.
به گزارش بلومبرگ در گفتگوهای ژنو 2 قانون مذاکرات موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران بوده که به گفته کارشناسان میتواند به سرعت به غنای 90% برسد که برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار گرفته می‌شود. فرانسه میگوید عدم ذکر میزان توافق بر سر این راکتور در موافقتنامه مقدماتی و موقتی به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران از راه دومی برای تولید مواد لازم جهت ساخت بمب هسته‌ای برخوردار خواهد بود، اگرچه تا رسیدن به چنین مرحله‌ای به چندین سال وقت نیاز دارد. به هر حال به رغم ناکامی در گفتگوها، لوران فابیوس کنفرانس ژنو 2 را گامی به جلو تلقی می‌کند.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure.
دیدار ژنو فرصت حرکت به جلو را فراهم ساخت، ولی نتوانستیم توافقی را نهایی کنیم. هنوز پرسش‌هایی وجود دارد که پاسخی به آنها داده نشده.
در تهران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی دلایل ارائه شده از سوی دیپلمات‌های باختری را رد کرد.
بیشتر این زمان صرف شد برای اینکه اختلاف نظر داخل خود گروه غرب حل بشه. یعنی اینجور تصور نکنیم که تمام این 3 روز رو ما مذاکره می‌کردیم.
خبرگزاری بلومبرگ از قول دیپلمات‌ها می‌نویسد که در گفتگوهای آینده تنها مسائل غنی‌سازی، ذخیره‌های اورانیوم غنی شده در ایران و راکتور آب سنگین عراق مطرح نخواهد بود. میزان و زمان و ترتیب گذاری تحریم‌های سازمان ملل و یک جانبه آمریکا و اروپا هم از مسائل سختی است که نمایندگان دو طرف باید درباره آنها به توافق برسند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های داخلی از مشکل کمبود نان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. تا جایی که خبر رسیده برای خرید 10 قرص نان باید از فرمانداری شهر مجوز گرفت. خبری که یک روز پس از انتشار واکنش فرماندار شهرستان سراوان را در پی داشت. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه خبر داد که کاهش سهمیه آرد شهرستان سراوان و افزایش قیمت آرد آزاد سبب شده تا مردم برای تهیه بیش از 10 عدد نان نیاز به مجوز فرمانداری داشته باشند. این در حالی است که عصر دوشنبه محمد شریف خالقی فرماندار سراوان در گفتگو با وبسایت تابناک موضوع سهمیه بندی نان در این شهر و نیاز به مجوز برای دریافت بیش از 10 عدد نان را تکذیب کرد. فرماندار سراوان گفته که این مشکل به دلیل برخی محاسبه‌های غلط در برآورد جمعیتی بوده و همینک مشکل حل شده و نانبایی‌ها خلوت خواهند شد. پیش از این و در 1 ماه گذشته وبسایت‌های خبری از کمبود آرد در سراوان و خاموش شدن بسیاری از تنورهای نانوایی‌های این شهرستان خبر داده بودند. تا جایی که بر اساس گزارش‌های دریافتی صف‌های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفت و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت رسید. در این باره خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بسیاری از مردم برای تهیه 10 عدد نان مجبورند تا به شهرستان‌های مجاور یا زاهدان بروند. در سراوان تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر تن 10 کیلو سرانه آرد در ماه اختصاص میافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافته است. شهرستان سراوان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در ایران است که مرکز آن شهر سراوان بوده و جمعیت این شهرستان نیز حدود 200,000 تن است.
گزارش همکارم آبتین سعد رو شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید شما هم با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی ضبط کنید با این شماره 20420221122112. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، این تویی که باید از مردم ایران عذرخواهی کنی، این تویی که احمدی نژاد آوردی و ملت ایران رو به این روز رسوندی. آقای خامنه ای، سد راه مردم ایران شدی، سد راه پیشرفتشون شدی. امروز روزیه که تو باید بری مسجد مردم رو رها کنی. آقای خامنه ای، تو باعث درماندگی ملت ایران، فقر ملت ایران تویی.
من سیاستمدار نیستم و در سیاستم کاری ندارم. زبان دولت حسن روحانی میتواند کاری بکند که سپاه پادشاه نباشد، بسیج پادشاه نباشد و حضرت آیت الله العظما دامت حفاظات و خامنه ای هم یک پادشاه نباشد. باید یک پادشاه باشد و یک تصمیم‌گیر و سلاح شهر بابک. خدا نگهدار.
آقای محسنی هجری، دادستان کل کشور، ظلمی را که شما به مردم در انتخابات سال 88 کردی، کودتا، سرکوب، ارعاب، زیر گرفتن مردم با ماشین نیروی انتظامی و کشتار معترضان به انتخابات ریاست جمهوری، برآوردن محمود احمدی نژاد که این همه خسارت به مملکت و مردم زد و باعث شد تحریم ها علیه ایران سنگین تر شود. حالا شما میگویید آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی که واقعیت ها را بیان کردن از مردم عذر بخواهند. آنچه که مسلم است شما باید از مردم عذرخواهی کنید.
اخبارایی که شنیدین هموطن دیدیم و گوش کردیم که خامنه‌ای نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال گذشته، بیشتر از نصف درآمد نفت ایران را به حساب خود واریز کرده، در حالی که در ایران مردم توی کارتون ها میخوابند، دارو نیست، آب نیست، دریاچه ها خوش شد، ملت ایران به بدبختی نشست. تازه این یه گوشه شد.
کسانی که بدون مطالعه دائما فریاد دشمن دشمن سر میدهند، بهتر است لااقل تاریخ ایران را از زمان صفویه، یا بهتر بگویم از زمان شاه عباس و سال 1629 به بعد را دوباره مطالعه دقیق کنند تا بفهمند دشمنان واقعی ایران چه کسانی بودند. فریاد هستم از سوئد.
آقای احمدی نژاد، شما چه میگی من نوکر مردم مستضعفم؟ پس چرا دفترت میدان زنک باز میکنی؟ اگه راست میگی بیا دفترت اسلام شهر باز کن یا باگرابات باز کن. مگه نمیگی من مردم نوکر پایین شهرم؟ خب دفترتم بیا راست میگی پایین شهر باز کن دیگه. میرم بالای شهر همش هم میگن پایین شهر پایین شهر.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین خبرهای حوزه هنرهای تجسمی و مجسمه سازی ربوده شدن مجسمه های سطح شهرهای مختلف ایران بوده، اما حالا خبر دیگری هم در این زمینه انتشار پیدا کرده و اون خبر تعطیلی موزه مجسمه های علی اکبر صنعتی در میدان توپخانه تهران هست. همراه هستیم با فرج سرکوهی در صبح چهارشنبه دیگر. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو کنم.
آقای سرکوهی، در یک دو روز گذشته خبرهایی درباره تخریب مجسمه های این موزه و بدل شدن اون به انبار منتشر شده و خانواده آقای صنعتی هم نسبت به این اعمال اعتراض کردند. آثار و موزه علی اکبر صنعتی چه سرنوشتی پیدا کرده؟
بله بسیاری به یاد دارن و بسیاری هم دیدن موزه صنعتی در میدان توپخانه که جای دیدنی تهران بود، همیشه مردم میرفتن میدیدن و از مجسمه ها و کارهای زیبای او لذت میبردن. در این حال هر ورودیه ناچیزی هم که پرداخت میکردن بنا به وصیت آقای صنعتی برای نگهداری کودکان بی سرپرست در صرف میشد. برای کسانی که شاید نمیدانند بگم که الفبر صنعتی در سال 1395 به دنیا آمد در کرمان، در یک پرورشگاه بزرگ شد. یک رئیس این پرورشگاه یک آدم خیری بود به نام علی اکبر صنعتی زاده و او فامیل خودش رو به همه بچه‌های اونجا میداد که اینا به اصطلاح بی فامیل بزرگ نشد. اما علی اکبر صنعتی بعد از این مجسمه سازی نقاشی در مدرسه صنایع مستظرفه، مدرسه صنایع قدیم که در واقع دانشکده هنرهای زیبای آن دوران بود، با استادان بزرگی مثل طاهرزاده، بهزاد و ابوالحسن صدیقی مجسمه ساز گذراند. در طول حیاتش بیش از 2000 تابلو رنگ روغن و بیش از 400 مجسمه خلق کرد. الان دو تا موزه به بعد از مرگ او به یاد برپا شده که موزه صنعتی کرمان که هستش، هنوز یکی هم موزه صنعتی تهران که همون موزه است که در میدان توپخانه بود، موزه هلال احمر معروف هم هست. این موزه چندین بار با هجوم متعصبین مذهبی روبرو شد. یکی در کودتای 28 مرداد به این حمله کردند، به میدان راه آهن و آثار این او رو از آثار صنعتی رو از بین بردن. در سال 57 در دوره انقلاب هم یه عده‌ای که فکر می‌کردن که مجسمه سازی حرام هست، باز به میدان توپخانه موزه صنعتی در میدان توپخانه حمله کردن و حدود 200 اثر رو از آثار بسیار خوب رو او رو در هم شکستن و از بین بردن. اما بقیه آثار مونده بود. علی اکبر صنعتی در سال 1385 درگذشت. بعد وصیت کرده بود که این موزه رو بدن به جمعیت هلال احمر و هلال احمر هم همونطور که گفتم درآمدش رو برای کودکان یتیم و بی سرپرست صرف بکنه. این موزه باز بود، بعد اون رو بست سازمان هلال احمر. میدونید که هر ساختمونی که شما فقط ازش بهره بگیرین بالاخره یه روز خراب میشه. این موزه ثبت آثار ملی شده اما بهش نرسیدن، ساختمانش تخریب شده. در یکی دو روز اخیر گزارش‌های منتشر شد که تبدیل شده به انبار تربار و دستفروشی و اینها و مجسمه هم دستات شکسته، پاشون شکسته، بر زمین افتادن. آقای مشتبه موسوی کارشناس مجسم سازی عضو سابق هیئت مدیره انجمن مجسم سازان از سازمان هلال احمر که این موزه در اختیار داره خواست که جلو تخریب این آثار و جلو موزه رو بگیره. و همچنین داوود غزنفری داماد خانواده علی اکبر صنعتی هم اعتراض کرد و گفت اگه نمیخوان این مجسمه ها رو نگهداری کنن بدن به ما ببرید موزه کرمان. امیدواریم سازمان هلال احمر یا سازمان میراث فرهنگی یا یک کسی بالاخره این آثار رو نجات بده.
اما آقای اسرگوهی برای ما بگید که در نمایشگاهی با عنوان هم نوایی با محرم چه آثاری ارائه شده؟
بله، این نمایشگاه خب به مناسبت ماه محرم برپا شده در نگارخانه ارسباران، اما آثار خوشنویسی و تذهیب هست. خوشنویسی‌های داور قاسمی که خانم معصومه کشاورزم اونا رو تذهیب کرده، 26 تابلو هستش که تا 30 آبان هم در این نگارخانه ارسباران برپاست و کسان که دوست دارن میتونن ببینن.
آقای سرکوهی همطور که گفتید در ماه محرم به سر میبریم و البته تعزیه از مهمترین انواع نمایش سنتی ایرانی هستش. آیا میدونید که این روزها قرار هستش که چه تعزیه هایی اجرا بشه؟
بله، تعزیه های گوناگونی داره اجرا میشه. به چند تا شب اینجا اشاره میکنیم، از جمله گروه رابیانش که از گروه های معروف تعزیه هستن در فرنگسرای نیاوران در تمام از اول تا دهم محرم تعزیه میخونن. تعزیه های مختلفی مثل شهادت مسلم و ورودی کربلا و شهادت حضرت قاسم و غیره. و همچنین در دفتر تعزیه مرکز هنرهای نمایشی هم یک در تکیه حسینی تهران تعزیه هایی رو ترتیب داده که گروه سید الشهدا اون رو اجرا خواهند کرد که تا 11 محرم هم ادامه داره.
آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیزاده در کانادا. آقای رفیزاده برای ما از ماهنامه فیلم بگید که شماره فوق‌العاده برای پاییز خودش منتشر کرده.
بله، ماهنامه سینمایی فیلم در شماره 466 پرونده ویژه یا شماره ویژه‌ای برای پاییز منتشر کرده که خود این شماره از دو بخش مختلف
تشکیل شده. در بخش اول همونطوری که روی جلد این ماهنامه هم نشون میده پرونده‌ای درباره بازیگری منتشر شده که گردآوری و تدوین این پرونده آقای رضا کیانیان مسئولش بوده، خودش از بازیگران سرشناس دو دهه گذشته در ایران هست و در این بخش مطالب مختلفی منتشر شده، از جمله پاورچین برای گرفتن پرنده‌ای گفتگوی آقای کیانیان هست، با علیرضا داوودنژاد گفتگوی ایشون هست، با آقای اصغر فرهادی و همچنین گفتگو با شهرام مکری درباره بازیگری در سینما. بازی خوب چیست؟ آیا بازیگر واقعا میتواند خجالتی باشد؟ بازیگر و کارگردان، بازیگر و دوربین، بازی خوب چیست؟ ادبیات بازیگری و همچنین گزینگویهای برخی از بازیگران سینمای ایران که یک جور توصیه هست به بازیگران نسل‌های آینده هم در این پرونده منتشر شده. در پرونده دومی که در ماهنامه فیلم در این شماره میشدی پرونده است درباره سینما و پزشکی، موضوعی است که کمتر به اون پرداخته شده. یک داستان واقعی میزیگری با حضور امید روحانی و مصطفی جلالی فخر و چند تن دیگر از چهره‌های سینمایی هست. دکوپاژ بر اساس معاینات پزشکی، سلامت سینما، 8 تصویر پراکنده از پزشکی در سینما. گفتگوی در این بخش منتشر شده با خود آقای رضا کیانیان و همچنین گفتگوی با داریوش مهرجویی که یک جور سلامت در سینما و پزشکی در سینما و رابطه این دو با موضوع فیلم ها و وضعیت خود بازیگران و کارگردانان و عوامل سینما مورد بررسی قرار گرفته.
آقای رفیزاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر امروز با بردیا افشین و جهان موسیقی همراه می‌شویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همیشه سه شنبه ها براتون از تازه های بازار واقعی موسیقی بریتانیا میگم، چرا که دو شنبه ها اولین روز کاری هفته تو این کشوره و هر چیزی تازش تو این روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی. اما من این کار رو این هفته چهارشنبه با یک روز تاخیر انجام میدم، از اونجایی که دیروز صرفاً از واقعه دردناک کشته شدن 4 هنرمند ایرانی موسیقی مستقل در شهر نیویورک آمریکا حرف زدم. این توضیح رو بدم، تو این هفته آلبوم ها و تک آهنگ های جالب توجه زیادی منتشر شدن، اما من تو این بین از آثار تازه چهره های سرشناس انتخاب میکنم و سعی میکنم خیلی کوتاه حرف بزنم که بیشتر آهنگ گوش بدیم و با مجموعه تازه از آثار برجسته ترین گروه تاریخ موسیقی مردم پسند، گروه بیتل ها شروع میکنم.
Words of love you whisper soft and true, darling I love you.
این آهنگ آغازین جدیدترین مجموعه منتشر شده از آثار گروه بیتلز، آهنگی به اسم کلام عشق، آهنگی که اصالتاً ساخته بادی هالی، چهره جاودان موسیقی راک اند رول. این مجموعه منتشر شده از گروه بیتلها آثاریه که گروه از 50 تا 49 سال پیش در رادیو بی بی سی به صورت زنده اجرا کرده بود. مجموعه که تحت عنوان آن ایر اجرای زنده در بی بی سی قسمت دوم به بازار اومده. آهنگ های این مجموعه هیچ کدومشون پیشتر منتشر نشده بودن، اما قبلن یک سری دیگه از آهنگ هایی که گروه در بی بی سی اجرا کرده بود تحت عنوان زنده در بی بی سی قسمت اول 19 سال پیش به بازار اومده بود. شاید لازم به معرفی نباشه، اما گروه بیتل ها گروهی بود که در دهه 60 میلادی نه فقط دنیای هنر موسیقی رو، که فرهنگ عامه مردم سراسر جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. Do این هم یک بازسازی از یکی دیگه از آهنگ‌های بادی هالیه، هنرمندی که 54 سال پیش وقتی فقط 22 ساله بود تو یک سانحه هوایی کشته شد، اما اونقدر مستعد بود که تو دوران کوتاه فعالیتش خودش رو به عنوان تأثیرگذارترین چهره تاریخ موسیقی راک اند رول مطرح کرد و این بازسازی رو کلیف ریچارد انجام داده. او هم از چهره‌های قدیمی و برجسته موسیقی مرد 73 ساله‌ای که دوشنبه 41مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. آلبوم متشکل از بازسازی آثار برجسته هنرمندان نامدار آمریکایی راک اند رول، هنرمندانی مثل بادی هالی. آهنگی به اسم کسی عاشق کس دیگری است از جدیدترین آلبوم سلین دیون که 11مین آلبوم این خواننده 45 ساله به زبان انگلیسیه. سلین دیون متولد ایالت فرانسوی زبان کبک در کانادا است. او در نوجوانی در جهان فرانسوی زبان معروف بود، اما تو دهه 90 میلادی بود که با اولین آلبوم انگلیسیش نام خودش رو در بیشتر کشورهای جهان هم مطرح کرد. تو این آلبوم جدید از سلین دیون، استیوی واندر، هنرمند مطرح 62 ساله آمریکایی، او رو در یک آهنگ همراهی میکنه با عنوان همخون. آهنگ به اسم تشویق و تمجید از جدیدترین آلبوم لیدی گاگا، یکی از پرسر و صدا ترین چهره های جهان موسیقی پاپ. این خواننده و آهنگساز پرطرفدار 27 ساله آمریکایی سومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم آرت پاپ، آلبومی که در مجموع نسبتاً واکنش مثبت منتقدین رو برانگیخته، از جمله الکسیس پتریدیس از روزنامه گاردین درباره آلبوم نوشته: در برخی مواقع موسیقی پاپ درست حسابی رو میشه تو این آلبوم شنید، با این حال به نظر او سخته که بشه چیزی هنری رو در این مجموعه آهنگ تشخیص داد یا پیدا کرد. آخر به تک آهنگ تازه از لیلی آلن گوش میدیم، هنرمند مستقل موسیقی پاپ. این خواننده و آهنگساز 28 ساله مدتی بود که تو موسیقی فعالیت نداشت، 4 سالی آلبومی رو منتشر نکرده، اما بالاخره حالا با انتشار یک تک آهنگ به موسیقی برگشته. پیشتر تو همین برنامه صبحانه با خبر توضیح دادم تو بریتانیا خیلی ها تصور میکنن، خیلی از بنگاه های شرط بندی، که این آهنگ جدید میتونه پرفروشترین آهنگ این کشور در زمان کریسمس باشه. آهنگی به اسم جایی که تنها ما میشناسیمش. آهنگی که اصالتاً ساخته گروه کینه، گروه راک آلترناتیو انگلیسی. اما ما به اجرای تازه این آهنگ از لیلی آلن گوش میدیم، آهنگی به اسم جایی که تنها ما میشناسیمش.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
Sat by the river and it made me complete.